درس اشارات استاد سعیدی حسینی 4-7402 جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا متعال و شاکریم که به ما توفیق داد بتونیم در جلسه و درسی شرکت بکنیم که بناست در اون کتاب نفیس و ارزشمند اشارات بوعلی با شرح جناب خواجه گفته بشه و بر سر سفره حکمت یک حکیم حاذق و متبحر در سنت اسلامی به نام بوعلی سینا بشینه. اونجوری که اساتید ما می‌فرمودن بوعلی سینا وقتی که کتاب اشارات می‌نویش که جزء آثار متأخرش هست، در اواخر کتاب رو می‌نویش در چله بود، این احوالات روحی خاصی داشت که خودش رو تو نمط 9, 8, 9 و 10 نشون میده. حالا عمدتا نمط 9 بحث مقامات العارفین و به لحاظ محتوا هم این کتاب قلم بوعلی است، برخلاف برخی از آثارش بود شفا که املا میکرد و شاگردان مینوشتن، اشارات رو بوعلی با قلم خودش گفته، ببخشید با قلم خودش نوشته و این خیلی اهمیت داره از جهاتی و همینطوری اصلا میفهمودن متن اشارات بسیار دقیقه. یعنی قلم بوعلی، یعنی بوعلی با این کتاب و با این قلم هنر خودش رو در نویسندگی نشون داد. کما بیش آشنا هست با متن اشارات، متن بسیار سنگین و دقیق. اساتید اونجور که میفهمودن نقل از یه اشتباه نکنم از علامه شهرانی که استادای حسن زاده بودن، اما هم خدمت شاگرد ایشون درس می‌خوندیم، ایشون از آیه حسنه نقل می‌کرد که استاد محمود که این مطالب اشارات در این کتاب اشارات که بوعلی نوشته مثل سرب در قالب ریخته است، اینقدر حساب شده است. این فلز سرب وقتی تو قالب می‌ریزن چون خاصیت خیلی زود ذوب میشه، یه حالت خاصی داره، خیلی تو قالب خوب قرار میگیره سرب و تمام خلل و فرج قالب رو پر میکنه. تشبیهی که در مورد کتاب بوعلی داشتم به این سمت بوده. ما برای اینکه بتونیم وارد مباحث کتاب بشیم یه بحثای رو عنوان مقدمه ورود به این کتاب من عرض میکنم که بد نیست دونستنش، کمک میکنه، شاید چند جلسه وقت ما رو بگیره ولی مناسبت داره که این بحث ها دیده بشه، گفته بشه تا ما با یک نگاه کلان و نگاه بیرونی به فلسفه بوعلی وارد دستگاه یعنی بحث بوعلی بشیم و این کمک میکنه به ما. حالا نکاتی از عرض میکنم. ببینید ما تو سنت اسلامی با سه مکتب فلسفی روبرو هستیم که اولین مکتب، مکتب مشاست که پایه‌گذار و رئیسش همین جناب بوعلی سیناست و یک مکتب فلسفی اشراق که پایه‌گذارش جناب شیخ اشراقه و یک مکتب فلسفی به نام خدمت عالیه که پایه‌گذارش جناب ملا صدراست. این نکته را ابتدا، چون ما حالا دیگه الان کسی که اشاره می‌کنه طبیعتاً به دایینه های خونده، شاید اسفار رو بحث های دیگه رو اشراق رو و مشا رو دیده باشه، این نکات رو دیگه بعضی از جزئیات رو نیازی نیست گفته میشه. اما این نکته که چطور میشه یک فلسفه تبدیل به یک مکتب میشه، مکتب فلسفی، این نکته رو جناب استاد یزدانی در کتاب مختصاتشون این چاپ جدید، چون چاپ قبلش دارن این صفحات متفاوت شده به دلایلی، در صفحه 250 251 این چاپ جدیدشون تا از طریق فهرست هم میشه دقیقا پیدا کرد. در اونجا توضیح دادم که چطور میشه یک عرض کنم اندیشمند فیلسوف پایه‌گذار یک مکتب میشه و مکتبی رو پدید میاره. ایشون 6 تا مؤلفه برای خدمت شما عرض بکنم پدید آمدن مکتب فلسفی ذکر میکنه. اولین مؤلفه نقطه آغاز مناسب داشتن، یعنی یک نقطه آغازین خوب و مناسب رو فیلسوف به عنوان نقطه آغاز کار فلسفی خودش قرار بده. این مهمه. حالا بذم این تیتروال عناوینش رو بگم بعد توضیحاتی هست. دوم، ابزار و مبانی لازم برای بست اندیشه. ابزار و مبانی لازم. سوم، ارائه دستگاه سازوار بر اساس مبانی. چهارم، بست دستگاه، یعنی دستگاه رو بتونه بست بده و توان حل مسائل جدید. یعنی وقتی دستگاه فلسفی ارائه میشه با یک مسئله جدیدی که روبرو میشود باید بتوان مسئله را حل بکنه. این از یک جهت حل مسئله است، از یک جهت بست دستگاه فلسفی است. و پنجمین مؤلفه داشتن روش ویژه است. روش ویژه ای که یعنی هر دستگاه فلسفی، هر مکتب فلسفی باید روش خاصه به خودش داشته باشه. و ششمین مؤلفه تلاش برای مطابقت با واقع، یعنی نشون بده آقا این حرفی که من میزنم فقط حرف در ساحت اندیشه من نیست، واقع هم این گونه است، چون صحبت فلسفه است، دستگاه فلسفی، مکتب فلسفیه. اگر ادعایی رو مطرح میکنه، اندیشه رو مطرح میکنه، حرفی رو مطرح میکنه، بعد نشون بده که این اندیشه مطابق واقع هم هست. این 6 تا مؤلفه باعث میشه که ما بتونیم بگیم آقا اگر یک عرض کنم اندیشمند فیلسوفی یک اندیشه فلسفی رو مطرح کرد که در او این 6 مؤلفه رو بتونیم پیدا بکنیم، میشه مکتب فلسفی. کلن مکاتب هر جا مکتب اندیشگانی پدید میاد تو بحث فلسفی هم خب طبیعتا این هست. البته اینم بگم ایشون ناظر به فضای فلسفی معیارهای مکتب رو استخراج کرده، ولی میشه این معیارها رو یه تعمیمی داد و تو فضای دیگه هم مثلا این ازش استفاده کرد. اما عرض میکنم ایشون ناظر به فضای فلسفی این معیارها رو داره. حکمت مشاهی کنه اشتاهی به مطالی، اینها هر کدوم این معیارها رو دارن. در بین این 3 مکتب گرچه بوعلی خیلی توانمند بود، یعنی ما شخصیت بوعلی رو به لحاظ حکمی ما در شیخ اشتاق نداریم، در صدرا نداریم، به لحاظ جامعیتی که نسبت به علوم متعدد داشت، ولی چون آغازگره کار حکمی در سنت اسلامی حساب میشه از جهاتی. حالا قبل از بوعلی ما داریم، حالا نام میبرم افرادی رو قبل از بوعلی داریم، ولی خدمت شما عرض بکنم از یه جهت پایه‌گذار هست و دستگاه فلسفی، اولین دستگاه فلسفی رو در سنت اسلامی پایه‌گذاری کرده، طبیعتا نقصایی رو همچی دارد. این نقصا باعث میشه که اگه ما بخوایم درجه بندی بکنیم مکاتب فلسفی رو، دستگاه فلسفه مشا پایین‌تر از 2 مکتب دیگر قرار میگیره. و این اصلا طبیعی هم هست، نقصی هم بر بوعلی نیست، چون بوعلی تازه آغازگر بوده. حالا در مورد نقطه آغاز، ما در فلسفه بوعلی می‌بینیم که بوعلی با یک هوشمندی خاصی اومده چه کار کرده؟ موضوع و نقطه آغاز فلسفه خودش موجود به ماها و موجود یا وجود قرار داده. این خیلی عرض کنم خدمت شما، انتخاب وجود و موضوع به عنوان موضوع فلسفه انتخاب بسیار هوشمندانه است. حالا مثلا ما اینو در شیخ اشراق داریم که ایشون میاد موضوع را نور قرار میده مثلا، یا نفس نورانی مثلا قرار میده، ولی جناب بوعلی موجود به حاضر و این کار بوعلی کار درستی است. یعنی وقتی ما مثلا به صدرا میریم که اتفاق گزینشی که بوعلی داشته گزینشی چی بوده؟ دقیق‌تری بوده به عنوان موضوع فلسفه. خب این یه نکته که در کار بوعلی است که بعد مثلا میاد موجود به ماها وجود اولا تقسیم میکنه به واجب و ممکن، بعد ممکن رو تقسیم میکنه به جوهر و عرض و تقسیمات بعدی که حالا اینا تو بحث نظام فلسفی بوعلی شنو توضیح میدیم. پس نقطه آغاز در کار بوعلی موجود به ما هم موجوده. نکته بعدی بحث ابزار و مبانی. ابزار و مبانی لازم برای بست خود که گفته شد. جناب بوعلی ابزاری که استفاده کرده، ابزار خدمت شما عرض بکنم، عقل و روش برهان. بعد اینجور بگیم ابزار مورد استفاده بوعلی در فلسفه عقل است، با تأکید بر عقل. و از این جهت خدمت شما عرض بکنم بوعلی اجازه نداد در کنار عقل، یعنی دستگاه فلسفه مشاء اینجور بگیم، کنار عقل چیزی دیگر رو اجازه نداد. برخلاف مثلا شیخ اشراق که اومد چیکار کرد؟ کنار عقل قلب رو هم چیکار کرد؟ جا داد. یا صدرا هم همچنین، یعنی صدرا هم از این جهت مثل شیخ اشراق کنار عقل قلب رو هم جا داد. البته خب به اون سازوکار و ساختاری که بعد توضیح داده بشه که اینو جناب استاد تو کتاب مختصات مفصل توضیح دادن. یه برداشت ناصحیحی اینجا وجود داره. برای بهره‌مندی از شهود و دین وحی در فلسفه فرایندی باید طی بشه. اما برخی اینجور میگن، میگن آقا شما با عقل اثبات میکنه حجیت وحی را و بعد از وحی خالص میتونی استفاده بکنی در مقدمات فلسفی. اینو میگن. یا از شهود مستقیما، یعنی شهود یعنی همون حاصل شهود، شهودی که رخ داد، گزاره‌ای که از شهود برآمده است رو میتونی مستقیم بیا چیکار بکنی بعد از که با عقل حجیت اثبات کردی، از شهود مستقیم استفاده. این روش درست نیست که برخی همینو معتقدن. جناب استاد اینو توضیح میدن، میگن که آقا نه هر شهودی، نه هر وحیی باید در یک مکانیزم فرایندی در قالب عقل قرار بگیرد و مورد استفاده در فلسفه قرار بگیرد. ان شاء الله اینا اگر بعدها شد که ایشون روش عام داره روش خاص توضیح میده و ان شاء الله اونا رو در اونجا با توضیحاتش بیاد. این در مورد ابزار و مبانی که حالا طبیعتا مبانی امور برآمده از عقل خواهد شد، مثلا پایه‌های بدیهیاتی که به عنوان پایه ادراکات ما هستن، اینا میتونن مبانی کاری که در فلسفه مشاء هست. نکته سوم گفتیم ارائه ساز، دستگاه سازوار. یک فیلسوف وقتی قراره که دیگه ما اینا دیگه نگفتیم در فلسفه قراره چه اتفاقی رخ بده، در فلسفه قراره کشف واقع و حقیقت بشه، درسته؟ قرار واقعیت کشف بشه. دغدغه فیلسوف کشف واقعیت. وقتی قرار واقعیت کشف بشه، خب فیلسوف باید در نظام اندیشگانی فلسفی خودش تمام جوانه به هستی رو سامان بده. خدا هست یا نیست، کجاست، بعد چیست، بعد چیست، بعد چیست، بعد چیست، تا برسیم مثلا به عالم ماده که ما درش هستیم. لذا این خدمت شما عرض بکنم ارائه نظام سازوار خلاصه یکی از مسائل مهمه. هرچه نظام و اون دستگاه کلان فلسفی فیلسوف در مکتب فلسفی خودش سازوارتر باشه، اون دستگاه فلسفی موفق تره. لذا ما مثلا میگم وقتی فلسفه مشاء رو با اشراق و حکمت متعالی مقایسه میکنیم، متوجه میشیم که دستگاه مشاء خلل‌هایی داره. باز در اشراق یه ذره خلل‌ها کمتره، در صدرا خلل‌ها خیلی کمتر میشه. گرچه باز خود صدرا هم باز آدم احساس میکنه که بعضی جاها به برکت خود صدرا، اینو عرض کنم، صدرا خیلی عجیبه. این حالت، یعنی این حالتی که زمینه رشد و رسیدن به واقع رو برای همگان خوب فراهم کرده. یعنی ما از خود صدرا میتونیم استفاده کنیم که این مثلا از خود صدرا استفاده میکنیم برای پی بردن به خلل‌های خود صدرا. دیگران اینجور خیلی نیستن، ولی صدرا خیلی این خصیصه درش هست. حالا من نمیدونم این خصیصه اسمش چی باید گذاشت، ولی این حالت رو ما در صدرا خیلی داریم. خب دستگاه سازوار بوعلی و مشاء در فضای فلسفه خود یک دستگاه سازوار ارائه کردن و اتفاقا با تمام جوانبش سعی کردن چیکار کنن، شفت و بستش بکنن. حالا ممکنه ما اشکال بگیریم، خلل وارد بکنیم، ولی با توجه به مبانی خودشون، با توجه به روش خودشون چیکار کردن؟ این نظام رو سازوار کردن، یک مبدا درست کردن، زینش عقولی رو قرار دادن، مثلا همینجور تا برسیم به افلاک عقول به همینجور. لذا دستگاه سازمان رو ما در فلسفه مشرق داریم. و اینو عرض بکنم، به لحاظ ارائه دستگاه سازمان موفق ترین طیف عرفا هستند. اینو بعد بهش توجه. واقعا آقایان عرفا وقتی که شما عرفان نظری رو بخونید که آشنا هستید از اون، میرید سراغ آیات روایات، میبینید که عجیب آیات روایات معنادار میشه. این اتفاق با خوندن مشهاق رخ نمیده، این اتفاق با خوندن اشراق رخ نمیده، گرچه این اتفاق خیلی نزدیک به این اتفاق رو شما در حکمت مطالعه داره، یعنی باز در عرفان آدم چیزهایی رو میبینه که توی حکمت مطالعه مقدار نیست. و بعد مثلا اونجایی که اون بحثایی که قوم عرفا دارن میگن قاب قوسین او ادنا رو معنا میکنن، قاب قوسین کجاست او ادنا کجاست، تعین ثانی قاب قوسین او ادنا میشه تعین اول. سازوارترین نظام رو آقایان عرفا دارن تو بحث خاصی، تو بحث ارائه نظام. ولی خب به هر حال دوعلی هم به عنوان یک فیلسوف این کارو کرده. نکته چهارم بست این دستگاه و توان حل مسائل جدید، که این هم به هر حال در حد خودش جناب ولی این کار رو انجام داده و سعی کرده که با مشکلاتی که روبرو می شود اینها رو حلش بکنه. نکته پنجم داشتن روش ویژه است، که روش ویژه‌ای هم که در فلسفه مشاء مادر روش برهانی است، تأکید بر عقل و عقلانیت و استفاده از این برهانی. شاید اگر مثلا جناب ولی یه 10 سال بیشتر عمر کرد، یه 5 سال بیشتر عمر کرد، شاید مثلا ایشون در کنار عقل، قلب و شهود رو هم چیکار میکرد، یعنی پایه قلب و روش شهود رو اضافه میکرد. با توجه به این احوالاتی که توی نمط 9 داره، اساتید میفهمند که گرچه نمط 9 اون عمق و عمق عرفان نیست، ولی خیلی خوش بو علی سامان داده مباحث عرفانی رو، مقامات العارفین خیلی خوش سامان داده و جز اولین قدم ها برای برهانی کردن فضای عرفانی بود. یکی از تلاشایی که حتی خود آقایان عرفا هم داشتن، بو علی که عارف نبوده، یعنی با اینکه عارف اون فضای اصطلاحیش نبود، ولی خیلی تو این زمینه موفق. پس روش ویژه حکمت مشاء چیست؟ برهان، برهان صرف، یعنی کنار برهان چیز دیگه رو راه نداد. و نکته ششم تلاش برای مطابقت با واقع داشتن، که این رو هم جناب ولی در حد خودش خیلی تلاش کرد که این کار انجام بده. این کار رو هم حالا تا حدودی موفق بود، طبیعتاً مبانی که اون زمان وجود داشته خیلی بهشون اجازه نمیداده که تمام مسائل رو آنگونه که واقعا هست بتونن بهش دست پیدا بکنن و نشون بدن که مطابقت با واقع داره. گرچه یه نکته دیگه هست، این که خیلی از حرفایی که اونها میزدند و تو بحث دست مکافه بعدی فلسفه رد شده، الان جای تأمل و فکر معاصرین قرار گرفته. مثلا نکته که در مورد افلاک مطرح میکنن، نکته که در مورد عناصر اربعه مطرح میکنن، نکته که در مورد جسم و حقیقت جسم مشاء مطرح میکنه که تو این نوبت اول هست، که میگه مشاء، میگه چی؟ میگه جسم عرض کنم متصلون واقعا کما خوب هم متصلون حسن، قائل به اجزای صغار نیست دیگه، اجزای صغار صدر هم. اخیرا یه بند خدایی رو من دیدم، رشتش دانشگاهیه، رشتش همین بحثای اتمی و اینا بود، فیزیک اتمی و چیزا. ایشون حالا باید از یه طریقی با عرض کنم که با یکی از اساتید فلسفه آشنا شد و شروع کردن ما هم اشارات خوندن. خودش به من بنده خدا میگفت ما با این که این نظریه اتمی رو مثلا تو دانشگاه خوندیم و اینقدر جوانمش رو بررسی کردیم اینها، اما نتونستیم کلام مشا در باب جسم رو رد کنیم. اگه شما یادتون باشه بدایع‌های علامه اشکال میگیره به نظر مشا و نظر زیمرقاطیس رو، حالا با یه اصطلاحی یعنی تلفیق است بین نظر زیمرقاطیس و مشا، از جهت تلفیق، ولی علامه نظریه اتمی رو چیکار میکنه میفهمید. اما این آقا میگفت که ما نتونستیم ادله مشاء رو رد کنیم. خیلی ارزشمنده. این نشون میده که درست حرفای ذره یه جوری بود و آدم احساس میکنه که این حرفا خیلی با دستاوردهای روز سازگاری نداره، ولی در این حال باز هنوز حرفای برای گفتن داره و این میطلبه که عرض کنم خدمت شما طلبه های افراد بیان این بحث رو کار بکنن و تطبیق این مباحث با بحث امروزین رو انجام بدن، ببینن که چقدرش سازگار است چقدر سازگار نیست. اونی که سازگاره رو نشون میدن، اونی که سازگار نیست رو اگر نادرست است نادرست رو نشون میدن، اگر درست است درستی رو نشون میدن. میدونه اگه اتفاق افتاده چی میشه؟ این میشه که ما تو بحث طبیعیات طبیعیات قدیم رو احیا کردیم، به روز رسانش کردیم و اگر بتونیم نظری از نظریات اونها رو تثبیت بکنیم، این میشه نظریه رقیب با اندیشه امروز. و این برای فیزیکدانای امروز میتونه مؤثر باشه. این هم من عرض بکنم، یکی از این اساتید فرمود که یه جلسه داشتن با از همین حالا افرادی که توی طبیعیات امروزی مثل فیزیک اینا کار کردن، اون آقا هم التماس میکنه آقا شما فقط بیایید طبیعیات قدیمتون رو بگید. منظورش این نظرش این بود که یه سری افراد بیان توی این فضا کار بکنن، اینها یه مقداری بیشتر رواج پیدا بکنن. ما نیاز داریم الان فیزیک امروز نیاز دارد به این که ببینیم این در فضای طبیعت فلسفی ما چه میگذره چه گذشته چی گفته. ما نیاز داریم. جایان شاید تخلیز دادن خبر دارید که اون نشستایی که داشتن با برخی اساتید فلسفه، اون آخر مناظرش خیلی برام دیگه ما گفت مناظره که گفتگو بود که ایشون چند تا سوال ردیف میکنه که ما این مطالبه این سوالا مطالبات ماست از فلسفه اسلامی، اینا رو شما باید به ما جواب بدید. خب این میطلبت که انسان طبیعیات رو کار کرده باشه. حالا از اولش طبیعیات که شروع میشه طبیعتا تو فضای مشاعه، بعد حالا اشراف هم طبیعت خاص خودش رو داره و بعد توی فضای صدرا که مطالعه. حالا از این چی بود خیلی از بحث مونشیم، این بود که این تلاش برای مطابقت با واقع رو خواستم میگم که این که الان ما خیلی راحت خیلی در نشه مشاهیر رو رد میکنیم به این سادگی ها هم نیست. واقعش اینه که خیلی از حرفان این رو بنیادهایی دارد که اگر مدیان خواهد ما جدی بگیریم دیگه به این سادگی نمیتونیم حرفا رو رد میکنیم. خب با این توضیح که عرض کردیم ما بله، حالا این نکته هم هست، ببینید اینم به لحاظ مزاج فیلسوف دانستان بد نیست. اون کسی که پایه‌گذار مکتبه معمولا ما در آثارش با یک نظم ویژه روبرو نیستیم. پایه‌گذار مکتب چرا؟ شما فقط در صدر چیه؟ در صدر این که اون دریافت خودش، اون دستگاه اندیشگان خودش رو بگه. لذا ممکنه با یک نظم خاصی مطرح نکنه، گرچه خود صدرا یا مثلا بوعلی در حد خودشون یه نظمی دادن، همچنین بی نظم نه بی نظم نیست، ولی توقع نظم آنچه مثلا اون نظمی که ما در بدایه نهایی در کار الله میبینیم به این سبک رو در کار صدرا نمیبینیم. در حال خود الله گفته که اینها چیه؟ مباحثی است که ما از حکایت مطالعه داریم مطرح میکنیم. لذا فیلسوف مکتب ساز، فیلسوف نظام ساز در تبیین اندیشه های خودش خیلی ما اون نظم منطقی رو نمیتونیم داشته باشیم. در این حال که نظام سازبار باید مطالبه کنیم ازش ها. نظام سازبار که میتونیم به دست بیاریم زمانی که بریم تمام اندیشه‌شو بگردیم، بعد اینا رو کنار هم بچینیم بتونیم به این نظام سازبار برسیم که این کار رو مثلا بوعلی کرده، این کار رو شیخ اشراق و صدرا هم کردن. خب این یه نکته. در مورد مکتب مشا اینا سری میگم، ما پیش از سنت اسلامی مکتب مشا رو پایه‌گذارش ارسطو میدونیم، متوفای سن حالا سن او 322 تا 384، بعد اینجوری میگیم 384 تا 322 قبل از میلاد بوده ایشون. دلیلی که اونها میگفتن مشا این بود که ارسطو عادت داشت در حین راه رفتن درس بده، یعنی همینجوری راه میرفت درس میداد، شاگردان هم جنباش بودن و درس ازش میگرفت.
اینکه کجا
میرفتم معلوم نبود. حالا تو آکادمی زهرم آکادمی که داشتم تو اون فضا بوده گونه، اگرش آکادمی از افلاطونه ولی زهرم ارسطو تو فضای درسیشون بوده. و اینم بگم اینا فیلسوفان الهی بودن دا، یعنی کسی یه مقدار منصفانه بره سراغ آثارشون جای شکی براش نمیده که اینا فیلسوفان الهی هن، نه فیلسوفان ملحد، نه فیلسوفان مادی اینو نیستن، مخصوصا افلاطون. حالا از اون تو سنت اسلامی پایه‌گذار مکتب مشا مؤلف که متولد 370 متوفای 428 مؤلفه اصلی مکتب مشام چیه؟ اعتناب استدلال و پایبندی به عقل و برهانی که این تو کار اینها بسیار جدیست. میگم بوعلی اواخر تمایلات عرفانی پیدا کرده، احتمالاً اون کتابی هم که نوشته به نام مجموعه حکمت المشرقیین که الان در دسترس ما نیست، اون قسمت کمی از منطقش که الان هست که مرحوم آیت الله مرشی اینها چاپ کردن، مقدمش بسیار عجیبه. هم دیده باشیم کتاب رو، منطق المشرقیین، یعنی قسمت منطقش به دست مرسید اونم چند صفحه، خیلی نیست. مقدمه بوعلی داره، خیلی مقدمه عجیبیه، اصلا حال هوا و فضاش یه چیز دیگه است. بوعلی خودش یکی دو جا گفته که من اندیشه های جدیدم رو در دو تا کتاب نوشتم، یکی کتابی به نام الانصاف، یکی کتابی به نام حکمت المشرقیه، که این دو تا کتاب متأسفانه الان در دسترس نیست. از مجموعه حکمت المشرقیه قسمتی از منطقش رو آیت الله مرشی ظاهرا آدم با واسطه چیزی پیدا کردن، اون رو چاپ کرد که خیلی مقدمه بوعلی اونجا ارزشمنده. اما عمده اعتناشون چیه؟ به عقل است و برهان. البته مباحث تجربی و استقرایی هم مورد توجهشون هست دیگه، مثلا تو طبیعیات طبیعتاً تجربه باید در کار باشه، استقرا باید در کار باشه، ولی باز با محوریت چی؟ عقل و برهان.
دیگه
بوعلی میگه یه جایی، من دیگه این یادداشت نکردم، اینا رو دیدم اون نوشته‌ها، مثلا بوعلی میگه که من حرف هایی دارم که این حرف ها رو نمیتونم همینجور بیان بکنم، با این فضای متعارف حرف های من سازگار نیست و چون سازگار نیست اینا رو نمیتونم بیان بکنم، لذا سعی میکنم تو لابلای آثارم چیکار کنم اینها رو بیارم. خب مثلا آدم میبینه تو شفا، مثلا تو بعض از آثار بوعلی گهگاهی خیلی اوج میگیره، اما اینها رو در دو تا اثر خودش آورده، یعنی میگه اینها رو حرفا رو به صورت منسجم تو حکمت مشرقی اینش و کتاب الانصافش آورده، که میگم خودش هم اسم آورده، هم از الانصاف اسم آورده هم از حکمت مشرقی اینش اسم آورده، ولی اینا مفقوده، نیست دیگه، در دسترس نیست که آدم ببینه اونجا بوعلی چه کرده. ولی اگه مقدمه این منطق المشرقی این آدم ببینه، متوجه میشه که خیلی بوعلی از فضای متعارف مشاعی وسن مشاعی که درش بوده و هست چی فاصله داره. خب این از این. اما مکتب اشراق که پایه‌گذارش در پیش از اسلام افلاطونه، بله 428 تولدشه، قبل از میلاد 347 وفاتشه، چون قبل از میلاده برعکس دیگه، تاریخ کمتر میشه تاریخ وفات، بیشتر میشه تولد. که افلاطون الهی بسیار شخصیت ویژه و ممتازی است. ما یه وقتی این بحث حکمت عملی رو که خدمت استاد یزدان کار میکردیم، آثار عمده مباحث افلاطون رو ما بررسی کردیم. من میتونم به شما عرض بکنم که اگر همین الان اندیشه های افلاطون رو ما برداریم بروزش کنیم، یعنی با ادبیات امروزشون، نوعا کار افلاطون در قالب دیالوگ و گفتگو بوده، نگاه بکنید آثارش رو شاید دیده باشید، اونجا مثلا میاد نکته‌ای رو مطرح بکنه در قالب گفتگو، مثلا معمولا هم خودش از جانب خودش که میخواد صحبت بکنه عنوان سقراط میده، معمولا به احترام استادش سقراط عنوان سقراط میده، ولی از خودش، حرف از خودشه. یک طرف سقراط که اون حکیم و فیلسوف اندیشمندی است که حرفای حکیمانه میزنه، از اون طرف نقطه مقابل شخصیت‌های مختلفی هستن که حالا نوعا شخصیت‌هایی هستن که واقعیت داشتن، مثلا از سران صوفیست‌ها بودن یا افراد میگه دچار شک و شبهه بودن، دانشمندانی بودن که دچار شک و شبهه بودن و افلاطون در قالب گفتگو اون سوالات اونها رو جواب میداد و در مقام پاسخ به سوالات اونها، به اشکالات اونها، افلاطون حرفای خودش رو میزد، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. مسئله خدا، مسئله معاد، مسئله رب النوع، مسئله خیر و شر، خیلی زیبا اینها رو گفته. اینو مختصر بکنم، اگر ما فضای افلاطون رو، ادبیات افلاطون رو همین الان ترجمه کنیم، بروزش کنیم و در قالب یک دستگاه فلسفی ارائه بکنیم، که البته اینم میگم نوعاً افلاطون در اندیشه‌هاش سبقه حکمت عملی در کار اون فقرا میگه، به سان فارابی است. فارابی فیلسوفه، ولی نوع آثارش درش دقیقه حکمت عملی چیه وجود داره و این باعث میشه که اصلا آثارش که انسان میبینه معمولا آثار فارابی در دسته حکمت عملی دستبندی میشه، تو دسته حکمت نظری دستبندی نمیشه. افلاطون هم به همین شکل، گرچه اینها دستگاه حکمت نظری هم پابرجا چی دارن، پابرجا دارن، ولی نوعا درس که خدمت شما سبقه کارشون حکمت عملی است. افلاطون میگه فارابی میگه این نشون میده که تحقیقاً علی فارابی مثلا تو دوره‌ای که حکومت دست دیگرانه، دست صوفیست‌ها و افرادی هستن که مثلا پادشاه‌های از قرن مختلفی که تو اون دوره بودن، ولی افلاطون وقتی صحبت میکنه از حکومتی صحبت میکنه که در رأسش باید فیلسوف باشه و این حکومت در دوام مهم چقدر جدی است. حالا فکر میکنم مثلا یکی دو بار هم چند باری هم مثلا از افلاطون خواستن که مثلا بره برای وزارت و مشورت و اینا، این کارا رو ازش خواسته بودن، حالا قبول کرد نکرد الان یادم نیست. اینقدر دغدغه حکمت عملیش جدی بود که همه اندیشه خودش به این سمت میکشونه، مثلا بحث فضائل شایگانه رو مطرح میکنه، خرد، عفت، شجاعت، خرد یعنی عقل ورزی، عفت، شجاعت و عدالت، این چهار تا فضائل بسیار تو کارش پررنگه و بعد اینها رو هم تو ساعت فردی هم تو ساعت اجتماعی معنا میکنه، توضیح میده. نظرم چی بود؟ نظرم بود که شما اندیشه های فارابی رو افلاطون رو وقتی بروز بکنید الان عرضه بکنید، یک الگوی تمام عیار برای حکومت داریست که بسیار بسیار از حکومت های فعلی ما سر خواهد بود. میمین چی دارم بکنم؟ حتی از حکومت اسلامی ها، حتی از حکومت اسلامی، یعنی اگر تمام جوانش پیاده بشه البته، گرچه ما معتقدیم که اندیشه ولاتفقی که امام رحمت الله علیه مطرح کردند راقی تر از اندیشه های فارابی است، اینو معتقدیم ما در لحاظ عینیت و اون چیزی که اتفاق افتاده میگم کاملا یک الگوی آماده اجراست اندیشه فارابی. خب این در سنت پیش از اسلام، در سنت اسلامی هم که شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی اهل زنجان متولد 549 متوفای 587 که ظاهرا یه سنی در حدود 38 سال داشته، 38 سال قمری تازه که اگه شمسی حساب کنیم مثلا حدود 36 سال باشه، که ایشون خلاصه مکتب اشراق رو پایه‌گذاری کرد و مؤلفه اصلی دستگاه استفاده از عقل در کنار شهود، یعنی ایشون شهود رو شرط فیلسوف می‌داند. فیلسوف در نگاه شیخ اشراق کسی است که اهل شهود هم باشه و عقل به تنهایی کافی نمی‌دونه. و حالا توضیحاتی که نمیخوام خیلی واردش بشیم مفصل، این از این. حالا دستگاه سوم که اشتباه کنید،
روش شناسی هم شیخ اشراق حرف اینجا داره که چگونه ما کار شهودی رو بیاریم تو کار فلسفی،
توضیحاتی داره ها، ولی عمده توضیحات از صدراست. اینا رو آیه از من توضیح داده، تو حکمت اشراقش هم توضیح داده ها، ولی پخته ترش رو صدرا داره و گفته. ظاهرا شیخ اشراق تو که یادم هست ایشون هم به همون سبک استفاده او از شهود در فلسفه به همون سبکی است که صدرا میگه، یعنی نه شهود خالص مستقیما بیاد در فلسفه رو این سبک راه نده، ولی نکته رو ایشون معتقده که آقا فیلسوف باید اهل شهود هم باشه، چون عقل پای عقل محدوده تا یه جایی پیش میره، ورای عقل رو کی باید با چه راهی میشینه؟ با راهشون، با راه شهود میشه اونجا رسید، وقت مدد داد به عقل که عقلم چیکار کنه بتونه با اون ارتقایی که شهود داره خودش رو رشد بده و اونجاهایی که مستقیما نمیتونه بره با پای شهود بره. حالا اینا ما به تدریج یه توضیح در خصوص هم میدیم. خب عرض کردم این بوالی یک مکتب فلسفی جدیدی به نام حکمت مشرقیه رو پایه‌گذاری که اواخر که هیچ دسترسی بهش نداریم، اما لمحاتی از اون رو ما در نمت آخر اشارات و رسائل عرفانی هم داره بوالی. اون یه رساله عشقی داره، اگر از مال خودش باشه خیلی رساله عشقش عجیبه دیده باشید. بعضی از اون داستان‌های رمز تحویلی هم که سلامان افسانی که داره اشتباه نکنم داره، اینها خیلی سرقه عرفانی توش خلیصه. خب همین رگه های عرفانی بوعلی خودش رو در شیخ اشراق نشون میده که تبدیل میشه به سبقه اشراقی سلوکی عرفانی که در کار شیخ اشراق است. یعنی تأثیر بوعلی بر شیخ اشراقه از یه جهت که شیخ اشراق به اون سمت پیش رفته. خب بوعلی با تمام این خلاصه نقایصی که ممکنه در دستگاه فلسفیش وجود داشته باشه بسیار مورد توجه صدرا بود. صدرا این تعابیر رو برای بوعلی به کار برده: فاضل فلاسفه، رئیس فلاسفه، راسخ در حکمت، تیز فهم، لطیف، لطیف و طبع. این تعابیر رو بوعلی صدرا در برای بوعلی به کار برده. و حالا توصیفاتی که دیگران هم ممکنه در مورد بوعلی داشته باشن. این مقدار باشه، حالا شما ما کم کم شب جلسه بعد میخوام چیکار کنیم، یه مقداری فضای بررسی فضای اندیشگانی دوره بوعلی و پیش از بوعلی رو یه مقداری بحث بکنیم. فیلسوفانی که پیش از بوعلی بودن، فضای اندیشگانی که قبل از بوعلی بوده، و از یه جهت این که توضیح بدیم منابع اندیشگانی بوعلی هم نشون داده میشه، یعنی بوعلی با چه آثاری روبرو بوده. چون اینو جلسه بعد از خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.